بسم الله الرحمن الرحیم. 68 جلسه درس لمعه جلد اول کتاب حج، صفحه 242 سطر 9، استاد طالقانی، 28/8/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: الکیس من احیا فضائله، الکیس من احیا فضائله و امات رضائله و امات رضائله و یغمع شهوته و هواه و یغمع شهوته و هواه. فرمود آقا امیر المؤمنین درود بر او: زیرک و زرنگ کسیست، زیرک و زرنگ کسیست که خوبی های خودش را زنده نگاه دارد و بدیهایش را بمیراند و بدیهایش را بمیراند و خواهش و هوس خویش را از بیخ برکند و خواهش و هوس خویش را از بیخ برکند. بسم الله الرحمن الرحیم. نعمل خرج منها قبله ثم رجع بعده لغرض که اخذ شیء نسیه لم یجب المبیت و کذا لو عاد لتدارک واجب بها ولو رجع قبل الغروب لذلک فغربت علیه بها ففی وجوب المبیت قولانه و اجودهما ذالکه و حیث وجب مبیت لیلت الثالث عشر مبیت لیلت الثالث عشر وجب رمی الجمرات وجب رمی الجمرات الثلاث فیه ثم ینفرو فی الثالث عشر و یجوز قبل الزوال بعد الرمی و وقته ای وقت الرمی من طلوع الشمس الی غروبها فی المشهور و قیل اوله الفجر و اوله الفجر و افضله عند الزوال. بحثی که داشتیم این بود راجع به اعمال منا بود. کسی که اتقا و نگهداری از سید و نسا و زنها کرده باشد، کرده بود، فرمودن واجب نیست در شب 13 ذی‌الحجه در منا بیتوته کند، همان شب 11 و 12 کفایت می کند. بعد از آنی که رمی جمراتش را روز 11 و 12 انجام داد، بعد از ظهر روز 12 می تواند چنین شخصی از منا حرکت کنه و کوچ کند برای مکه، می تواند از منا کوچ کنه. این در صورتی را که غروب شب 12 که شب 13 و غروب 12 باشد در منا نماند. بله، اگر چنانچه کسی در منا روز 12 موم غروب شب 13 رو در منا درک کرد، در منا باشد، واجب است شب 13 هم در منا باقی بماند. و اما اگر قبل از غروب روز 12 حرکت کرد، می‌فرمایند دیگه بیتوته شب 13 برای کسی که خودداری از زنها کرده و خودداری از سید کرده موندنش لازم نیست. و این که گفتیم قبل از غروب حرکت بکند فرقی نیست، غروب آفتاب را اگر در منا درک کرد شب 13 بمان و قبل از غروب حرکت کرد کفایت میکنه، آماده شده باشه برای خروج قبل از غروب، یا آماده نشده باشه و از حدود منا اگر تجاوز نکرد تا غروب آفتاب شد باید شب 13 بمانه. این نعم در تتمه بحث قبلیمون هست. می فرماد اگر خارج بشه از منا قبل از غروب آفتاب، خوب از منا حرکت کرد و از منا بیرون آمد ولی بعد برگشت برای خاطر اینکه کاری برایش پیش آمد یا اساسیه‌ای و لوازماتش رو فراموش کرده بود، آمد اون اساسیه‌اش رو برداره، لوازماتش رو برداره، آیا در این صورت هم مبید موندن شب 13 لازمه؟ می‌فرمان نه، لازم نیست. و همچنین اگر برگشته باشه برای تدارک واجبی، مثلا از منا حرکت کرد یادش آمد، خارج از منا شد یادش آمد که یک حصاد یعنی یک سنگ انداختن و فراموش کرده، مثلا همون جمره عقبی از اون 7 سنگی که باید بیاندازه یکی فراموش کرده، این قبل از غروب برگشت و سنگش انداخت، همین که خواست از منا خارج بشه غروب آفتاب شد، اینجا هم آیا بیتوته لازمه؟ میفرمان لازم نیست. بله، اگر رجوع کرد قبل از غروب برای تدارک واجب و آفتاب غروب کرد در منا، اینجا در وجوب مبیتش فرمودن دو قوله، یه قول اینه که واجبه باز بعضی از فقها در همین فرق، یه قول دیگر فرمودن واجب نیست. شهید ثانی فرمود اجود اینه که بهترانه که باز این شخصی که غروب رو در منا درک کرده شب 13 در منا بمانه. فرع دیگر اینه که در جایی را که برای کسانی که شب 13 واجب بیتوته کنن، مثل اون کسی که اتقا از سید یا اتقا از نسان نکرده باشه، در روز 13 واجب رمی جمارتش هم انجام بده، جمره اولا و وستا و اخبارا، این جمرات رو در روز 13 هم انجام بده، سپس بعد از آنی که جمراتش انجام داد در روز 13 میتونه کوچ بکنه بره حالا چه قبل از ظهر باشه چه بعد از ظهر، بعد از آنی که رمیش انجام داد، حتی قبل از ظهرم در روز 13 ماه ذی‌الحجه بخواد بره حرکت کنه، مثلا میخواد به طرف مکه بره، از منا خارج بشه، مانعی نداره. فرع دیگر اینه که وقتی این رمی جمرات کیه؟ آیا وقتش در روزه یا در شبم واقع بشه رمی جمره کنه، مانعی نداره. میفرماد که وقت رمی جمرات البته در حال اختیار برای کسانی که عذر نداره، وقتش میفرمان از طلوع آفتاب تا غروب آفتابه، یعنی باید این رمی جمراتی که گفتیم، چه رمی جمره عقبه، چه وسطا، چه اولا، این رمی جمرات چه روز 10، چه روز 11، چه 12، چه روز 13 برای بعضی ها می فرماین باید در روز واقع بشه. اینم که روز واقع بشه، اول روز کیه؟ اینجا کیه؟ می فرماین اولش هم باید از طلوع آفتاب باشه تا غروب آفتاب. بعضی از فقها، این مشهور قولشون اینه، بعضی از فقها فرمودن اول فجر هم کفایت میکنه، ولی این غیر مشهوره. افضلش هم اینه که این رمی جمرات، افضل اینه که این رمی جمرات در موقع ظهر واقع بشود، نزدیک ظهر واقع بشه، این در زوال واقع بشه، این البته افضل. و اما کسی که معذوره، عذر داره، مانند این که میترسه فردا از ازدحام جمعیت دیگه نتونه رمی جمره بکنه، یا نه مریضه، یا زنه، یا چوپانه مثلا، نگهبانه، یا مثلا ساقل حاجه، یا کسانی که معذورن، علی حال مطلقا ذوی الاعذار میتونن در شب اینها هم یه جمره بکنم، برایشون اشکالی نیست. این یک مسئله، یک فرفر دیگر اینه که حالا اگر هم یه جمره در روز انجام نداد، این باید غذاش انجام بده. حالا که میخواد غذا رو انجام بده، مثلا روز 11 نتوانست رمی جمره کنه، روز 12 میخواد هم رمی جمره دیروز انجام بده، هم رمی جمره امروز که روز 12 انجام بده، آیا ادا را مقدم نگه دارم یا قضا را؟ مرحوم شهید اول رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرماین قضا می کند رمی را اگر فوت شد در بعضی از ایام، در حالی که مقدم بر ادا نگه می داره. خب در این صورت می فرماین پس قضا مقدم بر اداست، حتی اگر فوت شد او را رمی دو روز مقدم نگه می‌داره اولی را بر دومی و ختم به ادا می‌کنه. اون وقت یه بحث دیگر هم اینه که در قضا هم آیا وقت رم اعتبار داره؟ که ما گفتیم در ادایی باید روز باشه، در قضا هم همچنینه. می‌فرمان این دو قوله، ولی اجود این دو قول همینه که در قضا هم وقت معتبره. وقت معتبره یعنی چه؟ یعنی در قضا هم حتی قضا رو در روز انجام بده. البته نیت قضا هم در رم لازمه، و همونطوری را که نیت ادا هم در وقتش لازمه. فرق اینه که در قضا خب واقع میشه اون چی که در ذمه‌اش اول بوده اون رمی جمرات اولی را به عنوان قضا انجام میده، رمی جمرات دوم رو به عنوان ادا انجام میده. اما اگر ادایی باشن بر ذمه‌اش یه چیز بیشتر نیست که همون ادایی باشه. اینم یه فرق. فرع بعد این است که اگر چنانچه کسی از منا کوچ کرد، حرکت کرد قبل از رم، حالا چه عدایی چه غذایی، برای این شخص لازمه که برگرده در ایام رم، برگرده و رم بکنه که همون روز 11 و 12 و 13. حالا اگر متعذر شد خودش از برگشته، اینجا نایب میگیره در وقتش. حالا اگر وقتش فوت شد، اینجا باز استنابه میکنه، نایب میگیره در سال آینده اگر خودش نتونه حاضر بشه، و الا اگر ممکنه حاضر شدن، اگر خودش حاضر شد و براش هم امکان داشت حاضر بشه، خودش اگر چنون جا حاضر شد واجب مباشرت کردن خودش انجام بده. فرع دیگر اینه که باز مستحب است که انسان حاج و حج کننده نفر در اخیر بکنه، یعنی کسی که برای او شب 13 واجب نبود در منا بمانم، این مستحب است که در روز، یعنی شب 13 رو در منا بمانه و روز 13 حرکت کنه، که نفر اخیر تعبیر میکنن. البته برای کسی که موندن واجب نباشه، و اما مانند کسی را که اتقا از سید نکرد و از نسا نکرده بر او واجبه. بعد باز مستحبه که برگرده به طرف مکه برای طواف وداع، البته این استحبابش هم تأکید شده. در نزد خاص طواف وداع واجب نیست، در نزد عامه که خلافاً لشافعی و احمد ابن حنبل و شافعی هم در یکی از دو قولش، این دو نفر واجب دانستن طواف نسا را. اینا گفتن یعنی واجب دانستن طواف وداع را، اونا که طواف نسا را قائل نیستن ولی طواف وداع را واجب دانستن. اونی که واجب بوده که در روایاتم در باره وجوبش ذکر شده زیاد از روایات، که طواف نسا واجبه، اون ترکش کرده، گفتن طواف نسا نبود. و اما طواف وداع را که از مستحباته و بر طبقش هم روایات زیاد داریم، اونو طواف وداع را واجب دانستم. وقت طواف وداع کیه؟ یعنی طوافی که خداحافظی میکنه، میخواد از مکه بیرون بیاد، وقتش موقعی است که اراده خروج از مکه داره، به طوری که دیگه مکس بعد از این نمیکنه، مگر این که بخواد اساسیه و لوازماتش رو جمع آوری کنه. حالا اگر آمد و نه از این مقدار جمع کردن اسباب و لوازماتش بیشتر مون، اینجا اعاده میکنه، و اگر فراموشم کرد حتی خارج شد، میفرمان مستحب به برگرده برای طواف وداع. و اگر چه برسه به مسافتی بدون من غیر احرامین، و اگر چه برسد مسافت، یعنی مسافت قصر صلاتی بدون احرام، مگر این که یک ماه برای او بگذره. خب اگر کسی مجاور باشه، آیا برای مجاورم طواف وداع مستحبه؟ میفرمان نه. و باز میفرمان مستحب است غسل نمودن، برای داخل شدن در مکه و علی حالین دخولش هم از باب بنی شیبه باشه و دعا بکنه همونطوری که گذشت. باز بعضی از مستحبات دیگر هم داریم که مستحب به انسان داخل خود کعبه بشه. کعبه عبارت از همون بیت است که در اون حیات و وسط مسجد الحیات مسجد الحرام کعبه واقع شده. علاوه بر این که انسان در مسجد الحرام داخل می شد، برای دخول خود مکه قوس مستحبه، برای دخول کعبه هم داخل شدن کعبه هم باز می فرمان استحباب داره، مستحب است داخل شدن خود کعبه، یعنی داخل شدن کعبه هم باز مستحب. روایت هم شده هر کسی که داخل در کعبه بشه داخل در رحمت خدا شده و خروج از کعبه خروج از گناهانه و نگهداری در ما بقی از عمر و غفران و آمرزش برای گذشته از گناهان، مخصوصا برای سروره، یعنی اون کسی که حج اولیش باشه و باز داخل میشه اون کعبه را با آرامش با وقار، در حالی که دو حلقه در رو در موقع درب کعبه را میگیره در موقع داخل شدن و همچنین نماز خوندن بین دو ستون استوانتینی که تلو با واقع شده، اینم بر اون رخامه همرا و سنگ سرخی که وجود داره، باز اون سکومانندی سنگ سرخی که وجود داره مستحب به دو رکعت نماز خوندن و هم بین اون دو ستون البته مستحب است این که در اون دو رکعت نمازش در رکعت اول سوره هم و حمیم سجده بخواند و در رکعت دوم هم به عدد آیات حمیم سجده که 54 یا 53 آیه است بعد از حمدش از آیات قرآنی بخواند و همچنین باز مستحب است نماز در چهار گوشه کعبه بخونه، در هر گوشه ای هر زاویه ای فرمان دو رکعت نماز مستحب، تعصیان به نبی اقتدا، در حالی که اقتدا میکنه پیروی میکنه تعصی میکنه به پیغمبر اکرم درود بر او و بر آلش. بسم الله الرحمن الرحیم. نعمل و خرج منها قبله ثم رجع بعده لغرض کاخذ شی نسیه لم یجب المبید. این نعم در تتمه بحث دیروز من بود، بحث قبلی بود. در بحث قبلی گفته شد برای این که اگر اتقاء از سید و نسا کرده باشد و غروب را در منا غروب شب 13 که عصر 12 باشه درک نکرد، این قبل از غروب میتونه کوچ بکنه و از منا برود، حالا به طرف مکه میخواد مکه مثلا بره میتونه. نه لو خرج منها، و اما اگر چنان که غروب را در منا درکن و بیرون نرفت عصر روز 12 تا غروب در منا مون و شب 13 اول شب 13 و در کرد در منا، باید شب 13 هم در منا بمانه. نعمل و خرج منها قبله، اگر خارج بشه از منا قبل از غروب، ثم رجع بعده لغرض سپس برگرده این شخص بعد از غروب، برای منا برگرده، اما لغر از این برای خاطر کاری مقصودی داره که اخذش ناسیه او مانند گرفتن چیزی که فراموش کرده بوده. لوازمات اساسیش بعضش اونجا جا گذاشته بوده، حالا آمده قرار داره. قبل از غروب هم از منا بیرون رفته بوده. اینجا مبید واجب نیست، بیتوت کردن شب 13 لازم نیست که اخذش ناسیه او مانند گذاردن چیزی که مانند گرفتن چیزی که فراموش کرده بوده. لم یجب المبید اینجا واجب نیست بیتوت کنه شب 13 و کذال و عادل تدارک واجب بها، و همچنین مبید واجب نیست اگر برگرده برای جبران نمودن واجبی در اون منا، مثلا یکی از جمراتش فراموش کرده بوده قبل از غروب برگشته لم یه جمره کرده، حالا که میخواد از منا خارج بشه دیگه غروب شده، آیا واجب شب 13 بمانه؟ حالا که اول شب 13 رو در منا درک کرده، میفرماد نه. و همچنین باز مبید واجب نیست اگر برگردد برای تدارک و جبران نمودن واجبی بها، یعنی فیها در اون منا، در این صورت هم باز مبید واجب نیست. ولو رجع قبل الغروب لذالک فقربت علیه بها، اگر رجوع کرد قبل از غروب برای خاطر این که تدارک واجب، یا برای خاطر این که چیزی اونجا فراموش کرده بود برش داره، فقر و بعد علیه، پس غروب کرد آفتاب بر این شخص بها در اون منا، حالا اینجا چه کار کنه؟ ففی وجوب المبیت قولان، در وجوب بیتوته که شب 13 رو در منا بمانه دو قوله، اجوده هم آزالک، اجود این دو قول اینه که باز بیتوته بکند زالک، یعنی مبیت و بیتوته است. و حیث و وجب مبیت و لیلت سالس اشاره وجب رمی الجمرات سلاسفی، فرع دیگه، حالا یکی شب 13 رو در منامون، باید روز 13 هم هر کسی که شب 13 مونده روز 13 رمی جمرات سگانه رو انجام بده، جمره اولا وستا اقبا. و حیث و وجبم، و در جایی که واجب شد بیتوت نمودن شب 13 واجب است رمی جمرات سگانه فیه در اون روز 13، یعنی در روز 13 باید رم کنه. ثم ینفرو، نفر ینفرو فعل یفلام استعمال شد، سپس کوچ میکنه فسال سعشر در روز 13 اون وقت حرکت میکنه. حالا روز 13 آیا مثل روز 12 لازمه بمونه تا بعد از ظهر بشه؟ میفرمان نه، در روز 13 ولو قبل از ظهر هم باشه میتونه حرکت کنه. و یجوز قبل از زواله بعد رمی، جایز قبل از ظهر در روز 13 حرکت کنه بعد از رم، یعنی بعد از آنی که رمی جمراتش انجام داد. حالا مسئله ای دیگه در اصل رمی هست، برمیگنی به اصل مباحثه، رمیی که در روز نهر گفتیم که رمی جمره عقبه داریم، یا روز 11 یا 12 یا روز 13، وقت رم کیه؟ در این 3 یا در این 4 برای بعضی، در روز 13 برای بعضی وقت رم میفرمان از اول طلوع آفتاب تا غروب آفتاب، یعنی نهار اینجوری که اول طلوع آفتاب تا غروب آفتاب وقت دارم. ولی بعضی فرمان اول طلوع فجر تا غروب آفتاب، ولی افضلش اینه که عند الزوال، یعنی نزدیک ظهر اون موقع رم بکند این جمرات. و وقته او ای وقت رمی من طلوع شمس الی غروب، وقت رم کردن از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب، فعل مشهور یعنی در نزد مشهور. و قیل اول هل فجر، و بعضی گفتن اول رم فجر، این اول طلوع صبح. و افضله این در زوال، اما افضل این رم این در زواله، یعنی موقعی که اول ظهر میشه. این برای کسانی را که معذور نباشن، زویل ازار نباشن، باید در روز رحم بکنن. اما معذور چطور؟ و یرمل معذورو، رحم میکنه معذور، کل خائف، مانند کسی که میترسه، مثل زمان ما که بعضی از افراد ترس دارن که اگر روز دهم شب دهم رحم نکنن، روز دهم از ازدحام جمعیه اونجا تلف بشه و از بین بره و موفق به رحم نشه. چنین شخصی ترس چون داره میتونه شب رحم میشه انجام بده. و یرمل معذور و کل خائف و المریض و المرأت و الرائی لیلن، رحم میکند اون کسی که معذور صاحب عذره، مانند کسی که ترس داره از ازدحام جمعیت که فردا موفق برای رحم نشه، یا کسی که مریضه یا زنه یا راهیه چوپانه یا نه ساقیه مثلا آب میاره ولی حجاج بدون فردا نمیرسه رحم کنه، یا مثل بعضی از راننده های زمان ما که میدونن فردا مثلا موفق نمیشه، حالا اینا میتونن لیلن انجام بدن، یعنی در شب رحم کنن، مانعی نداره. از این گذشته فرق بعد اینه که اگر کسی در روز رحم نکرد باید قضاش انجام بده، قضاش که فردا انجام بده. و یغذر رم یلوفا، قضا میکنه رم را این شخص ها اگر فوت شد اون رم، فی بعض الایام، در بعضی از روزها، حالا دهم یازدهم دوازدهم، مقدمن علالعدا، در حالی که مقدم نگه میداره، مقدمن این رمی قضایی رو مقدم نگه میداره بر عدا فی تالیه، در تلو خودش. مثلا قضای روز دهم رو روز یازدهم انجام میده، قضای روز یازدهم رو دوازدهم انجام میده، قضا رو مقدم بر عدا نگه داره، در حالی که مقدم نگه داشته میشد بر عدا فی تالیه، یعنی در تالی اون یوم و روز. حتی لو فاته رمی یومه، حتی اگر فوت شد اون شخص حاضر را رمی دو روز، مثلا روز دهم و یازدهم رمی نکرده، میخواد روز دوازدهم رمی بکنه، قدم الاول علی الثانی، یا مقدم نگه قضای اولی را که روز دهم باشه، چورتی ها، برای روز یازدهم و دوازدهم، باز قضای روز دهم مقدم بر روز یازدهم، بعد خود دوازدهم که ادایش میاد جاش. حتی لو فاته رمی یومین، حتی اگر فوت شد اون حاج رمی یومین، یعنی انداختن رمی جمرا سنگ دروزش، رمی جمره دروز، قدم الاول الاسانی، مقدم نگه میداره غذای اولی را بر دومی. و ختم بالعدا، ختم میکنه به عدایی. فرض کنید روز دهم موفق به رم نشود، روز یازدهم هم نشود، روز دوازدهم که میخواد رم کنه، اول غذای روز دهم، بعد غذای روز یازدهم، بعد عدایی روز دوازدهم را انجام میده. و فی اعتبار وقت رمی فی القضا قولان، آیا در قضا هم این رم وقت لازم داره؟ در عداش گفتین وقت لازم داره، کی بود؟ اول طلوع آفتاب تا غروب آفتاب، آیا در قضا هم وقت لازم داره؟ حالا که میخواد قضا را انجام بده، شب انجام بده یا روز؟ بفرماد در قضا دو قوله، عجیبت دو قول همینی که باید از اول طلوع آفتاب تا غروب آفتاب باشه. و فی اعتبار وقت رمی فی القضای قولان، در معتبر و شرط دانستن وقت رم در قضا دو قوله، اجود هما ذالک، اجود این دو قول ذالک، ذالک یعنی اعتبار وقت که رمیش کمون روز باشه، وقت رم معتبره. و تجب و نیت القضای فی، واجب میشود نیت قضا در اون رم. و الاولا الادا او فیه، خب و اولا ادا نمودن باز در اون رمیه، یعنی فی وقتی، اولا ادا نمودن در رم در وقت رمیه، که باز همونطوری که در غذا نیت لازمه، ادای در رمی هم در وقتش واقع بشه، اونم باز نیت لازم داره. و الفرق وقوع و مافی ذمتی اولا علا وجه دون استانی، فرقین واقع شدن اون چه که در ذمه یوس اولا بر دو، بر یکی اداییه یکی قضاییه، دون استانی. اما اون دومی فقط اداییه، مثلا روز یازدهم و دهمش، روز دوازدهم میخواد انجام بده، الان دو چیز بر ذمش هست، یه ادایی بر ذمشه یه قضایی بر ذمشه. اما در صورتی را که نسبت به روز دوازدهم فقط اداییه دیگه قضایی نیست. والفرق واقع شدن اون چه در ذمه او هست اولا بر دو وجه، یکی به عنوان قضاست بعد ادایی دون استانی. اما اون دومی که در وقتش میاره، اون فقط اداییه دیگه قضایی نیست. پس نسبت به قضا الان ذمه‌اش به دو چیز مشغوله، یکی قضا یکی ادا. اما نسبت به وقت ادایی دیگه قضاش که رمیش کرد دیگه، الان ذمه‌اش به یک چیز مشغوله. فرق اینه که واقع شدن اونجا که در ذمه یوس اولا بر دو وجه، یکی به عنوان ادا یکی به عنوان قضا دون ثانی. اما نسبت به اداییش در وقت که واقع می شود، اونجا ذمه‌اش به یه چیز مشغوله که اون ادا باشه. اگه این گذاشتیم، فرق بعدی اینه که اگر از منا کوچ کرد و اصلا رم نکرد، این واجبه برگرده اگر ممکنه خودش رم بکنه، اگر نشد نائب بگیره. ولی او رحل من منا قبله، اگر کوچ کرد از منا قبل از رم، ادا ان و قضا ان، چه ادایی چه قضایی، رجع له فی ایامه، برمیگرده برای رم در ایام رم، در ایام رم که روز یازدهم و دوازدهم و سیزدهم مثلا، که این ایام رم که ایام تشریق تعبیر کن. فاین خب توزر اگر متعذر شد، یا فاین تعذر علیه العود، اگر نه تعذر پیدا کرد متعذر شد بر او، برگشته نمیتونه برگرده، استناب فی، اینجا طلب نیابت میکنه، نائب میگیره در اون رم، فی وقتهی در وقت رم، که در وقت رم همون ایام تشریقه، یازدهم و دوازدهم و سیزدهم. فاین فاتم، پس اگر فوت شد، خب یعنی در این سه روز یازدهم دوازدهم سیزدهم رم نکرد، نائبم نتونست بگیره، فاین فات استناب فی القابل، اگر فوت شد در ایام رم نکرد، نائب میگیره، طلب نیابت میکنه در سال آینده، یعنی فی العامل قابل، یعنی در سال آینده وجوباً. این لم یحضر، اگر خودش حاضر نشه، یعنی خودش بر نگرده به مکه نیاد، و الا اگر خودش حاضر شد، وجبت المباشرتو، واجب مباشرت که خودش انجام بده. و یستحب النفر فی الاخیر، از این گذشتیم. بحث بعدی اینه که شروع میکنه به بعضی از مستحبات. یکی از مستحبات اینه که آدم خوبه که موقعی که میخواد از منا کوچ کنه بیاد و برگرده به طرف مکه، مثلا در روز سیزدهم کوچ کنه، که نفر اخیر تعبیر میکنه. نفر اول داریم، نفر ثانی داریم. نفر اول همون روز دوازدهم بعد از ظهر، و نفر اخیر روز سیزدهم، که نفر ثانی هم تعبیر میکنه. و یستحب النفر فی الاخیر، مستحب از کوچ نمودن در اخیر، یعنی در روز دوازدهم نه بلکه سیزدهم. لمن لم یجب علیه، برای کسی که واجب نیست بر او موندن در روز سیزدهم. لمن لم یجب علیه، برای کسی که واجب نباشد اون اخیر بر او. اما اگر کسی واجب باشه روز سیزدهم را که شب سیزدهم بمانه، این وظیفه که داشت انجام داد. و باز مستحبه والعود الى مکه، برگرده به سوی مکه، لطواف الوداع، برای طواف وداع، همون طوافی که میخواد از مکه خداحافظی کنه، وداع بیت کنه. استحباباً مؤکد و مستحب است به استحبابی که تأکید شد و لیس واجباً اندنا. این عوده به مکه چون اعمالش دیگه تمام شده، فرض کردیم طواف حج، دو رکعت نماز طواف حج و سعی بین صفا و مروه، طواف نسا، دو رکعت نماز طواف نسا انجام داده ها. بین اعمال منا، اعمال منا یه قسمتش قبل یه قسمتش بعد، این طواف ها و سعی هایی که مربوط به حجش بود بین اعمال منا انجام داده، حالا عملش تمام شده. حالا که تمام شده برگرده به مکه مستحبه. ولی عود و الی مکه مستحب است برگشتن به سوی مکه لطواف الوداع، برای طواف نمودن وداع خانه خدا استحباباً بیت وداع بیت استحباباً مؤکد و مستحب به استحبابی که تاکید شد. ولی ایس واجبن اندانا، نیست این طواف وداع واجب در نزد ما، یعنی خاصه، به خلاف خلافن لشافعی در یکی از دو قولش یا احمد ابن حنبل، این دوتا واجب دانستن طواف وداع را. و وقته، وقت طواف وداع کیه؟ همین طواف مستحب، این در ارادت الخروج، در موقع اراده نمودن خارج شدن از مکه. به حیث لا یمکسو بعده الا مشغولن به اسبابه، به طوری که مکس و دیرنگ نمی کنن بعد از اون طواف نمودن مگر مشغول به اسباب خودی، میخواد وسایلی که جمع آوری کنه از مکه بیاد بیرون. فلو زادنو، اگر نه زیادتر مکس کرد از اون مشغول شدن از اون طواف که اساسی جمع بکنه، پس اگر زیادتر مکس کرد انهو، یعنی از اون دواف نمودن بیشترمون اعادهو، اینجا اعاده میکنه اون دواف رو، این باز دو مرتبه انجام میده. ولی او نسیه او حتی خرجه. خب حالا اگر فراموش کرد طواف وداع را، فراموش کرد از مکه خارج شد، ولی او نسیه او، اگر فراموش کرد اون طواف وداع را حتی خرجه، حتی که خارج شد از مکه، استحب له استحب العود له، مستحب است عود برای اون طواف وداع. و این بلغ مسافه من غیر احرامین، اگرچه بنده مسافه این 8 فرسخ هم آمده باشه، 4 فرسخ آمده، 4 فرسخ میخواد برگرده، 8 فرسخ این مقدارم آمده، باز مستحب برگرده و طواف رو انجام بده، طواف وداع بیت را من غیر احرامین. دیگه در اینجا لازم نیست محرم بشد و بره این طواف رو انجام بده، الا ان یمضی له شهر، مگر اینکه بگذره برای یه ماه بگذره، در این صورت دیگه این استحباب رو نداره. شخصی که میخواد نه یه مدتی در مکه بمانه، مجاور بشه، 6 ماه یا بیش از 6 ماه بمانه، برای این طواف وداع استحباب نداره. ولا وداع للمجاوره، نیست طواف وداع برای کسی که مجاوره، یعنی میخواد مدتی در مکه بمانه، اهل مکه نیست اما میخواد بیش از مثلا 6 ماه بیش از 6 ماه اونجا بمونه، چون بعضی اطلاق مجاور رو کردن به کسی که بیش از 6 ماه بمونه، یا عرفن بگن این شخص یه مدتی در اینجا قصد موندن رو داره. از این فر گذشتیم. فر بعدی و یستحب الغسل دخول دخولها، مستحب است غسل نمودن برای دخول مکه، که غسل بکنه برای دخول در مکه، غسل کند و وارد مکه بشه. بعد دخول من باب بنی شیبه، و باز مستحب داخل بشه از باب بنی شیبه وارد بشه. اون دربه های مسجد الحرام چون نام های مخصوصی داره، یکی از دربه هاش باب بنی شیبه معروفه. و باز مستحب است و دعا دانمودن کما مر، کما اینکه گذشت، در باب طواف هم همین بحث رو داشتیم. و باز و دخول الکعبه، مستحب داخل بشه کعبه را. کعبه همون بیت هست ها، یعنی مکه معظمه، کعبه ای که قبله مسلمینه، تو خود کعبه وارد بشه. مستحب داخل شدن کعبه. فقط رویه به تحقیق روایت هم شده ان دخولها دخولون فی رحمت الله، میفرماد داخل شدن در کعبه داخل شدن در رحمت خداست. ول خروج منها خروج من الذنوب، میفرمان که خارج شدن از کعبه خارج شدن از گناهان، یعنی کسی را که خارج میشه و به طوری را که از کعبه بیرون میاد، مانند اینه که از گناهان بیرون آمده. و بنابراین پس استحباب در داخل شدن خانه کعبه تأکید شده. حالا بنا این که ما هم از این که مرحوم شهید فرموده فقط روین ندخولها دخول فی رحمت الله و الخروج منها خروج من الذنوب و عصمت فی ما بقی من العم، اشاره به روایت میکنه، خب خوبه ما هم اشاره به روایتش بکنیم، مدرک دست داده بشه. مدرک روایت وسائل جلد دهم صفحه 230 باب 16 از ابواب عود الامنا، در این باب روایتی نقل شده که بابش هم مرحوم صاحب وسائل عنوان کرده باب استحباب دخول الکعبه و آدابه، یعنی استحباب داخل شدن کعبه و آداب دخول کعبه. روایتی نقل میکنه محمد ابن یعقوب یعنی مرحوم کلینی ان محمد ابن یعیایی به سند خودش نقل میکنه تا آخرین راوی ان ابن القدا، یعنی از ابن قدا نقل میکنه، بعد کدا هم بدون تشدید استعمال میکنه. ان جعفر نبی از امام صادق سلام الله علیه از پدر بزرگوارش علیهم السلام قال سألتو ان دخول الکعبه، یعنی این راوی میگه از حضرت سوال کردم، ان جعفر ان ابیهی از پدر و از امام باقر سلام الله، از دخول کعبه که میگه از حضرت سوال کردم از داخل شدن کعبه چجوریه، مثلا کسی که داخل در کعبه بشه چه نفعی داره. حضرت فرمود یا فوائدش چیه؟ فقال از دخول فیها دخول فی رحمت الله، داخل شدن در کعبه داخل شدن در رحمت خداست. ولی خروج منها خروج من از ذنوب، خارج شدن از کعبه خارج شدن از گناهانه. معصومون فی ما بقیه من عمره، این محفوظ مونده شده، محفوظ میمونه در ما بقیه از عمره. کسی که بره تو خانه خدا و بیرون بیاد، این بیرون آمدنش مانند این که خارج شد از گناهان و معصومه و محفوظه در مابقی از عمرش. مغفور له ما سلف من ذنوبه، این آمرزیده میشه برای او، آمرزش است برای اون چه که گذشته از گناهانش، یعنی گناهان گذشتهش آمرزیده میشه و نسبت به بقیه عمرش هم محفوظ میمونه. این که مرحوم شهید اشاره کرده فقط روین دخولها دخولون فی رحمت الله، اشاره به این روایته، به تحقیق روایت شد عبارت مرحوم شهید. و تحقیق روایت شده که دخول کعبه دخول در رحمت خداست و خروج از کعبه خروج من از ذنوب، این خارج شدن از گناهانه، و اسمتون فی ما بقی من العمر و نگهداری در ما بقی از عمره، و غفران لما سلف من از ذنوب، و این یه آموزشی است برای اونچه که گذشته از گناهان، یعنی گناهان گذشته از آموزیده میشه، خصوصا لسرورت، مخصوصا برای کسی که حج ابتداییشه، کسی که حج نکرده است و این اولین حجش حساب میشه، برای سروره مخصوصا مستحب. و این لیدخلها بسکینت والوقار، داخل بشه و باید داخل بشه اون کعبه را با آرامش و با وقار و طمأنینه، آخذن به حلقه تیل بابن، در حالی که گیرنده باشه دو حلقه در را، اون دربی که میخواد وارد کعبه بشه، در موقع داخل شدن دو حلقه در را بگیر. و صلاتو بین الاسطوانه، و باز مستحب است نماز خوندن بین دو ستون. کدام ستون ها؟ اللتین، اون دو تا ستونی که تلیان الباب، اینها تالی و تلو درب واقع شدن، تالی درب کعبه و پشت درب کعبه هستن، بین اون دو تا ستون ها نماز بخونن. علی رخامت الحمرا، بر اون رخامه، یعنی اون سنگ و سکو مانندی که وجود داره، بر اون سنگ حمرا و سرخ که مثل سکو مانندیست. و یستحب ان یقرا فی اول رکعتین الحمد، و مستحب است این که قرائت کند فی اول رکعتین، بنابر این که اولا برای مؤنث و اول برای مذکر، اگر اولا تلفظ بشود نزدیک تر به ادبیات و فصیح تر. ایستحب ان یقرا فی اولی رکعتین الحمد و حامیم از سجدته، مستحب است ان یقرا، اینکه قرائت بکند در دو رکعت اولیش، در اولی از دو رکعت هم و حامیم سجده را، یعنی سوره حامیم سجده بعد از هم بخونه، و فس ثانیته، و اما در رکعت دوم به عدد آیه ها، یعنی به عدد آیات اونها میم سجده، از سوره های دیگر قرآن بخوانه، اونم بعد از هم. حالا آیات ها میم سجده چند آیه؟ وحی سلاسون او اربعون و خمسون، میفرماد اون آیات ها میم سجده 54 یا 53 آیه، 53 یا 54 آیه، چون اختلاف در اعداد آیات، بعضی ضبط کردن 54 آیه و بعضی ضبط کردن 53 آیه. و همچنین باز مستحب است و الصلاة فی زوایاها الاربع، نماز بخانه در اون گوشه های کعبه، گوشه های چارگانش، یعنی به چهار رکن خانه، این چهار گوشه خانه، این شخص نماز بخونه. چجور؟ فی کل زاویتین رکعتین، در هر گوشه ای دو رکعت نماز بخونه، تعصیان به نبی صلی الله علیه و آله، در حالی که اقتدا کننده است به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، چون پیغمبر اکرم درود بر او و بر آلش، حضرت در هر گوشه ای دو رکعت نماز می خوندن. پس بنابراین اقتدا کردن به حضرت در هر گوشه ای باید انسان دو رکعت نماز بخوانه، و الا وجوب نداره. و همچنین واستلامها، مستحب است استلام کنه اون زوایا را. استلام عبارت از اینه که مس نمودن و تماس گرفتن به اون گوشه های کعبه که دستش را، صورتش را، بدنش را تماس بدهد، مس بکنه اون گوشه های کعبه را. این را استلام تعبیر میکنن. اگر یادتون باشه سابقا گذشت، برای اینکه استلام حجر الاسود اگر ممکنه دستش را انسان به حجر الاسود برسانه، این را استلام. اگر نشد با اشاره هم همونجا بگذرانه گفتیم که فرد میکنه. و استلامه ها و تماس گرفتن اون زوایا، یعنی مس نمودن اون زوایا رو، و دعا و همچنین دعا نمودن در اون بیت، در کعبه که هست دعا کنه، در هر گوشه‌ای که میرسه دعا کنه. و القیام بین رکنی الغربی و الیمانه، و همینطور ایستادن بین دو رکن، رکن غربی و رکن یمانی، خوبی است قیام کنه. رافعن یده، در حالی که بلند کننده از بالا برنده از دو دست خودش را، ملسقن به، در حالی خودش را اتصال میده، میچسبانه به اون بیت، اون وقت سمه کذالک، سپس همین کار رو میکنه، یعنی شروع میکنه به دعا کردن. فر رکن الیمانی سمه کذالک، همچنین باز دعا میکنه و قیام میکنه، همچنین فر رکن الیمانی، در رکن یمانی، سمه الغربی، سپس رکن غربی، ثم رکنین الاخرین، سپس دو رکن دیگه، که این بیت چهار رکن داره، رکن غربی، یمانی و دو رکن دیگر هم، یکی رکن شامی حساب می شود، رکنی که حجر الاسود، این چهار رکن و علی ایالین می فرمان که اونجا بمانه و در هر رکنی هم دعا بکنه. ثم یعود الی رخامه، سپس بر می گردد به سوی رخامه، یعنی همون رخامت الحمراء، یعنی اون سنگ سرخی که آنند سکو مانندی در اون بید وجود داره. فیقف علیها، پس می استد بر اون رخامه و بر اون سنگ سرخه، و یرفع رأسه الی السما، و بالا می بره سر خودش را به طرف آسمان، و یوتیل دعا، و باز اطاله میده، یعنی طول میده دعا را، زیاد دعا میکنه. و یبالغ فی الخشوع و حضور القلب، و مبالغه میکنه در خشوع، یعنی خضوع خشوع پیدا کنه، یه حالت دعایی و تضرعی پیدا کنه، و همچنین مبالغه میکنه در حضور قلب، که یعنی قلبش را اونجا متوجه می کند که من الان در بیتم، در خانه خدا هستم، از خدای بزرگ چیز می خوام، و توجهش را از غیر خدا بر می داره. سینه یک، سوال اول: اگر برای غرضی مانند برداشتن چیزی به منا برگشت و در منا غروب آفتاب روز دوازدهم، غروب آفتاب روز دوازدهم رو در کل حکمش چیست؟ آیا بیتوته کردن واجب است یا نه؟ تعیین فرمایید. وقت رمی جمر، سال دوم، وقت رمی جمر در روز دهم و یازدهم و دوازدهم و سیزدهم، یعنی روزهای چارگانه، مطلقا و وقت جمرات چیست و ابتدای رم و انتهای رم را بنویسید. ابتدای رم و انتهای رم را بنویسید. اگر کسی از منا سال سوم، اگر کسی از منا کوچ کرد قبل از رم، چه عدایی چه قضایی؟ آیا استناب واجب است مطلقا چه با تعذر چه بدون تعذر؟ یا حضور شخص لازم است مطلقا چه با تعذر چه بدون تعذر؟